Bismillahirrahmanirrahim. Dərsi şərh təfsir əl-mizan. Ustad yazdım ben o. Cələsi səsifun davuzdağımın ablanma çarşan.
Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در مقدمه المیزان چهار مقام رو بررسی کردیم، به مقام پنجم رسیدیم در باب متکلمان. عرض کردیم جناب علامه طباطبایی برای اینکه نشون بدن روش تفسیر قرآن با قرآن بهترین روش است و روشی است که ایشون اتخاذ میکنه، روش های دیگر تفسیری رو هم مورد بررسی قرار داد ایشون در همین مقدمه. بعد از اینکه یک توضیح مختصری در باب علم تفسیر داشتن، خواستن این مسئله رو که حل کنند، اومدن از طبقات اول مفسران مطالبی رو گفتن، بعدش گفتن که بحث‌های کلامی و فلسفی و عرفانی و حدیثی برای خودش تبدیل شد به چهار رویکرد و این رویکردها در کار تفسیر قرآن رویکرد درستی نیست و تک تک اینها رو خواستن نقد کنن. در مقام چهارم محدثان رو مورد بررسی قرار دادند و نقد کردند که ما در جلسات پیشین خوندیم بحثشون رو. و در مقام پنجم و اما المتکلمون صفحه 6 ایشون شروع کردن به نقد متکلمان و اساس حرفشون اینه که اینها بر حسب مذاهبی که پیدا کردن و اعتقاداتی که دارن میان به سمت قرآن و قرآن رو تأویل میکنن. کاری که انجام میدن تطبیق، نه کار تفسیری دقیق. میخوام ببینن که این آیه رو با چه باید هم کرد تا مذهبشون استوار بمونه، نه اینکه آیه چه معنایی داره و ظهورش. این بیانی بود که علامه اونجا مطرح کردن، توضیح دادیم. بعد از اون گفتیم خب خود علامه طباطبایی مطالبی دارن در این زمینه. در جلسات قبل بهش اشاره کردیم که علامه هست کار کلامی رو نمیخواد ایراد بگیره، کار کلامی باید باشه و بلکه کار کلامی به نحو صحیحش رو اهل بیت رو انداخته، اینا رو توضیح داد. و بعد گفت بعدم برای کلام و متکلمان چه مشکلی پیش اومد، اون رو هم ایشون گفت. نقدهایی داشت، به نظر نقدهایشون قابل اعتناست، خیلی باید توجه کرد. بحث اجماعی که ایشون مطرح کرد، بحث سطحی نگری رو که ایشون مطرح کرد که همه رو به صورت عادی عامیانه میفهمند و میگن تمام متون دینی به شکل عامیانه در مطالب رو حل و فصل میکنه، این ایرادهایی که گرفتن. و در نهایت هم ایرادشون این که در فهم قرآن ظهورگیری عملا به کنار گذاشته میشه، حجیت ظهور قرآن برداشته میشه، توضیحاتی بود که علامه دادند. ما بعد از اون بیانشون در جلسه قبل شروع کردیم که خب خودمون هم چی میشه در باب کلام. عرض کردیم ما تو بحثای حکمت متعالیه که بحث تحقق فلسفه اسلامی بود، در اسنا بحثای متکلمان، کارهایی که فخر رازی انجام داد و دیگرانی هم باز بود، ولی بیشتر ایشون در اونجایی که معمولا ایستاده رو بحث ایشون، کم کم این بحث رو مطرح کرده که چه اشکالی در کارشون هست. گفتم دو تا اشکال عمده در کارشون هست، یکی در روش کاری خودشون، پایه و شیوه کار خودشون در کلام که حالا چگونه سر ریز میکنه تو متن دینی رو عرض کرد، یکی این، و یکی هم روش فهم متن دینی. به تعبیر دیگر کلام تلاشش اصلش باید این باشه و میخواد این کار رو بکنه، ببینه دین چه گفته از او دفاع کنه، خود این کارو بکن. دین در باب خدا چی گفته؟ اون دفاع. دین در باب صفات خدا چی گفته؟ دفاع. همه چیز دیگه. دین در باب معاد چه فرموده، بعد خب ما چگونه میتونیم دفاع کنیم. چون عنصر اصلی کار و غرض اصلی کارشون قرار گرفت اغنا، اون اغنا اونها رو کشون به یک روش جدلی، روش جدلی روش رسیدن به واقع نیست. طبیعتا در این علم تبیین های روی میده، یعنی وقتی شما مثلا بحث های متکلمان رو میخونید ولو به روش جدلی هم باشه، ولو از عقل ناسه از برهان به معنای دقیقش استفاده نکنن، اما عملا تبیین های اونجا روی داد، استدلال های روی داد، به نتایجی رسیدن، دیدگاهی پیدا کردن، دستگاهی پیدا کردن، بلکه دستگاه هستی شناسی از تو دارن. یعنی متکلمان یک دستگاه هستی شناسی ویژه‌ای دارن، حالا یه خداست که مجرده، بقیه مثلا مادی، هم یه دستگاهی داره، یه همچه حالتی داره. بسیاری از متکلمان، بلکه از متکلمان که خدا رو هم جزء ماده و مادیات میدونن. حالا بردارد میخوام اینو بگم، این دستگاهی که پدید آوردن، این اندیشه هایی که پدید آوردن، این علمی که پدید آوردن، یک علم اقنایی جدلی شد. خب باشه جدلی، چه اشکالی داره؟ ها ما عرض کردیم متن دینی بیانش کشف واقع است، بیانش مر واقع است و لوازم واقع رو از اون جهت که واقع هست در خود داره. مثلا صحبت معاد رو میکنه، داره حقیقت واقع را آنگونه که هست میگوید. و حالا سوال، کسی که آمد از راه اقناع و از راه جدل پیش رفت، او در دستگاه خودش هر تبیین و هر تحلیلی که پیدا کرد لزوماً به واقع رسید؟ نه. یعنی یه خلل اینجاست، این خلل به حسب زمین خب بالاخره قرار شده دفاع کنن، میگیم بله دفاع به جا، ولی این که قرار شده حالا بعد محصول خودش رو باز بیاره سر سفره آیات و روایات، اونجا گرفتار میشه. چرا؟ چون با فکر خودش چیزهای رو تحلیل کرده، فکری که قرار نیست حتی دائر مدار واقع آنگونه که هست باشه. دائر مدار واقع آنگونه که هست هم حتی نیست که موضوع بحث معارف دینی است، اونم نمیخواد باشه. خب وقتی اینجور دائر مدار هم نیست، هیچ بند این شکلی هم نداره، اگر این محصولات بیاد سر سفره آیات و روایات، ببینید چی در میاد. یعنی یه خلل جدیه. این خلل بعدها عملا تأثیر گذاشته، من حالا اشاره میکنم. این حالا این یک خلل بود، که خلل دوم هم در فهم متن دینی بود. اصلا روش فهم متن دینی، به تعبیر دیگه متکلم قرار چیکار کنه؟ قرار به فهم متن دینی چه میگوید؟ بعد که متوجه شد چه میگوید، میخواد دفاع کنه. درسته؟ با دستش این باشه، یعنی یک پاشم باید به تو فهم متن دینی اصلا تلاشی بکنه. خیلی خوب، روش فهم متن دینیش هم خلل داره، این هم مضاعف میکنه مشکل رو. یعنی به تعبیری آنگونه که در باب معارف، در باب معارف چرا این باب میدیم؟ چون نوعا بحثای کلامی در باب معارفه، در باب حقائقه، در باب خداست، در باب معاد، در باب ملائکه است، در باب نمیدونم نبوت امام، این هست حقائق. در باب این حقائق و در باب این معارف ایشون میخواد متن دینی، راه و روش فهم متن دینیش هم استوار نیست، خلل هایی داره. که یکی از اون خلل ها رو علامه یکی دوتاش اشاره کرد، یکیش بحث تأویل بود، حمله بر خلاف ظاهری که تعبیر میکردن، و یکی هم به اصطلاح اون سطحی نگری. این دوتا رو علامه یه اشاره یک کرد، ما تو جلسه قبل اینا رو توضیح دادیم. به تعبیر دیگر این دو پایه خیلی مهمه، یعنی من احساس میکنم این دو خلل رو باید یه جوری برطرف کرد. اگه کلام میخواد وارد بشه، باید ورود درستی داشته باشه. من حالا خواهم امروز یکی بیشتر این بحثا رو ادامه بدیم، عرض میکنم انشاءالله میرسیم توضیح. ما این رو عرض کرده بودیم، پس این دو تا خلل در کار اینها هست، توضیح دادم دیگه، بازی بر نمیگردم. ظاهرش اینه که من اون چیزی که باید میگفتم و گفتم اون موقع. یکی بحث روش تعبیری که اینا دارن بر معنای خلاف ظاهر، نه ظهور گیری. البته همینجا عرض بکنم ان شاء الله بعداً یه بحث‌های مفصل‌تر است تو همین مقدمه بهش خواهیم رسید. یکی روش احتماله، یکی روش حل غیر عقل ناسه است، یکی هم روش سطحی نگری. من سطحی نگری هم توضیح دادم ظاهرا دیگه، من ذهنم هست که از جلسه قبل تا اینجا رو گفتم. خب ما ما اینا رو که گفتیم، حالا من بخوام دوباره برگردم این دو تا بحثی که داشتیم رو از یه منظر دیگه، چون باید ورود باز جدی تری بکنیم در باب اون روش تبیینی، اونها که روش جدلی است، باید یه دسته از بحثا بشه. اولا بعضی ها اینجوری میگن، میگن بابا شما میگی جدلیه ولی اینا برهانیه. واقعیتش اینه، جدل برای خودش یک معیار داره و برهان برای خودش یک معیاری داره و دائر مدار واقع بودن با این که میشود این گونه جمع کرد و این گونه هم میشود گفت و اینجوری هم میشود پاسخ داد چیز دیگری است. واقعیتش اینه، تو بستر تاریخی اگر برید، ایده ای از این متکلمان بعد از اینکه قوت فراوان گرفتن شروع کردن به هجوم به سمت فلسفه، یعنی آمدن با فلسفه بجنگن، مثل غزالی، مثل فخر رازی، اینا مثل به اصطلاح این مسار المساره رو که نوشته، بله، شهرستانی، اینها آمدن دو نقد کرد میکنن. این نقدها اصلش قرار بود با فلسفه بجنگن ولی یه چیز نتیجه داد. اینا اومدن وقتی با فلسفه بجنگن، بعد حرف فلسفه فیلسوفان رو میخوندن و لحره نقد میکردن و این کار هم کردن، شروع کردن. مثلا خود غزالی آمده خونده، کتابی نوشته به اسم تهافت الفلاسفه، نمیدونم فخر رازی که اکثر کتاب و حتی اونجایی هم که آمده حرفهای مشار رو توضیح میده، نقداش هم همونجا میگه، چه در شرح اشاره، چه در مباحث مشرقیه و جایی هم که مختص خودشی که اصلا بحثا رو مفصل کرده، تو کتابای کلامیش مثل محصل جای دیگه آورده و همه بحثاش کرده، شهرستانی هم مثل این مسار و مساره و دیگه جا. حالا به هر ترتیب این نوع بحثا بود. این موقعی که متکلمان آمدن برخورد کردند، اول من حالا بخوام اون حال داشتم، خیلی با توپ پر اومدن جلو برای نقد، ولی بعد از مدتی این رو متوجه شدم که بابا آنچه در کلام تا کنون گذشته جدلی بود نه برهان. خودشون میگن، یعنی نه که بنده الان بخوام بگم. این خیلی جالبه، یعنی نفس رسیدن به اینجا خیلی از مسائل رو حل میکنه، همین که اینجا برسه، یعنی این علم بفهمه. خب اشکالی نداره، من عرض کردم باید باشه، این علم بعدا هم توضیح خواهم داد، یه همچه علمی باشه برای اقناع اشکالی نداره، ولی علم اساسا جدلیه نه برهانی. این معنی این رو خودشو التفات بدن. نگاه کنید کار غزالی رو، غزالی المنقذ من الضلالی که داره، نگاه کنید اونجا توضیح میده. میدونید غزالی خودش از برجستگان کلام بود، کلام اشعری بود، در نظامیه بغداد می درخشید، یعنی کسی به پاش نمی رسید در عصرش، کسی به پاش نمی رسید در کار کلام، اینقدر قوی بود. و بعدها این غزالی متکلم تحولی براش روی داد که ما از او به عنوان غزالی دوره نخست و غزالی دوره دوم یا غزالی اول و غزالی دوم گهگاهی یاد میکنیم، دقت میکنیم. غزالی دوره دوم اون موقع حالا اومده بررسی کنه همه هرچی که در کلام گذشت و باز نسبت به فلاسفه همون ایرادها خودش هم داشت، گهگاهی حتی تکفیر هم میکرد، ولی این بود توش. اونجا خودش اونجا توضیح میده روش متکلمان جدلیست، جدلی بوده تا کنم. حالا خود این معنا پذیرش بسیاری از مسائل، به تعبیر دیگر این علم بنیاد واقعی اکتشافی نداره، کشف واقع نیست. برای اغنا خوبه ولی برای کشف واقع خوب نیست، چون راه برهانی راه کشف واقع است، راه رسیدن به واسطه واقع چگونه است، راه عقلی درست راه کشف واقع است، راه این بسته شده است. این حالت اکتشافی رو برداشت، تا این رو برداشتید میدونی یعنی چی؟ حالا سوال، این علم اکتشافی نیست، متون دینی حقایق اکتشافی رو گفته، میشود از این محتوا و از این محصولات به عنوان تبیین برای این استدلال مطلقا بسته میشه؟ این اصلا خود همینی یا همینقدر بیشتر و این باعث شده. خب مثل غزالی که خود شخصیت بزرگیست چنین شد، بعد فخر رازی هم آخرش نهایتا مثل غزالی، مثل فخر رازی پذیرفتن راه درست راه برهان است، راه عقل است، دقت میکنید، نه عقل جدلی، عقل برهانی. این رو رسیدن. خود فخر رازی هم میگه من اینا رو تو بحث‌های حکمت متعالی مفصل توضیح دادم و آوردم. این بحثی که اینها کردن راه درست، غزالی اصلا اومده کتاب نوشته، مثلا کتابی داره به اسم القصاص المستقیم، اونجا میخواد بگه آیات و روایات بر اساس چیه؟ بر اساس منطقه. و قرآن اشکال متعدد منطقی توش هست، اصلا بر اساس منطق و عقله، قصاصه. حالا توضیح داده که صدر بخشی از همینها رو آورده در به اصطلاح مفاتیح الغیب آورده و گزارش کردن قصاص مستقیم غزالی رو. فخرازی هم این کار کرد و بعد این باعث شد تقریبا تمام سرمایه های پیشین کلامی از کار افتاد. از کار افتاد یعنی چی؟ یعنی برای علم اکتشافی به درد نخورد. تا اینجا درست شد؟ این یک نکته است. من تو بحثای حکمت متعالی گفتم تنها نفری که دید اگر بخواد قبول کنه این الف خیلی دنباله داره، بالاخره اینها هم تنشون به تن فلسفه خواهد خورد و بعد سر از این در میاد که او هم باید بره تو این فضا، نخواست اینجا جلو بیاد. تنها نفری که مقاومت کرد ابن تیمیه بود. ابن تیمیه گفت اصلا منطقش هم درست نیست، اصلا برهانش هم درست نیست، برای که کلا دیده بود که فخر رازی و غزالی اومدن عملا افتادن توی وادی فیلسوفان، یعنی منطق و کلام هم درگیر فضای به اصطلاح عقلی خواهد شد. دقت بکنید، با اینکه باید میشد کار عقلی درست که علامه طباطبایی همه ما از اون آغاز اینجوری تشویق میکرد. حالا ابن تیمیه دید اگر قبول کنه کل را ایشون اومد چیکار کنه؟ گفت اصلا گفت نه، چون این منطق درست نیست. دلیل آورد برای اینکه منطق درست نیست و آیات رو هم به گونه‌ای معنا کرد که از دلش منطق چیز نه، بحث قیاس را، قیاس فقهی که بحث از جزئی به کلی رسیدن و از جزئی به جزئی رسیدن، این تمام اینها را اتفاقیش گفت. قرآن هم همینجوریه، این همه چی رو هم گفت، آیات و روایات و هم خودش هم گفت که اصلا دلیل داره. و جالبه دلیلی که میاره نوعا مثلا شکل اولی میاره در نفی شکل اول، اینجوریه کارش عملا، یعنی عملا داره سر سفره منطق میشه و در نقد منطق واضحه در جا خودش داره. غیر از او بگذری شخصیت های برجسته‌ای که پدید آمدن، شخصیت های برجسته کلامی مثل فخر رازی، مثل غزالی پذیرفتن. میگم المنقذ من از ضلال نگاه کنه توش هست، اصلا گفته که آنچه که متکلمان گذشته انجام جدی. پس این راه بسته شد. بعد حالا خواستم این رو بگم که بحث بعدی هم باز پیش بیاد. پس ببینید اینجوری نیست که یعنی بنده دارم تحلیل میکنم، میخوای تحلیل کنم بیارم متن رو بخونیم، میتونم نشون بدم چقدر جدل اونجا حاضره، میتونم نشون بدم. ولی خواستم حتی شخصیت های برجسته ای که قرار بود به اصطلاح بیان فلسفه رو بشکنن، عملا اولین کاری گردن کلام رو شکوندن با این کار خودش، دیدن که عملا پای سست واضح داره خودش. نه چرا تو بسطر تشیع بعضی از اینا علامه طباطبایی گفتن دیگه، بعدها اومده تو تشیع قرار گرفت. کلام هایی که ما داریم گهگاهی نگاه کنید تو قرن پنجم چهارم نگاه کنید، بعضی از اینا نه بحث مثلا امامت، کلا تحلیل های تبیین های استدلالی کلامی رو دارم عرض میکنم، بحث امامت که حق اون که بحث نیست. دقت میکنید این پایه نداشت، میبینید همون سبک استدلال، همون سبک کار اومده توی همینجا قرار. انشاءالله من بعدا میگم کلام چقدر خدمت کرده، ولی الان قرار رفت اصلش اون مشکلی که ما در فهم متن دینی باش روبرو میشیم عرض میکنم. از این به بعد تلاشی رو غزالی شروع کرد، غزالی به سمت عرفان کشید. فخر رازی آمد گفت که برهان درسته ولی مشا برهانی نیست. خب بسیار خوب نقدایی کرد، بسیار خوب، هیچ اشکالی نداره آدم بیاد توی فلسفه بگه آقا این برهانی نیست، دلیل دارم، خب اونم بیاد شروع کنه بس، خب هیچ اشکالی نداره. ولی بر ترتیب خود این بستر زمینه ساز یک مسئله شد که به دست خواجه نصیر انجام شد به اسم کلام فلسفی. کلام فلسفی خواجه، میخوام حالا بحثم کنم کلام فلسفی چی شد. کلام فلسفی خواجه، کلام فلسفی خواجه که آمد رو کار چی کار کرد؟ سعی کرد قوتهای فلسفی که وجود داشت، کار عقلی برهانی که وجود داشت، بیاد سر سفره کلام قرار بیده اکثر مسائل. این کار رو کرد. یعنی ما تجدید الاعتقاد رو نگاه کنید، بعضی موقع میتونید بگید این بحث همون نیست که ما تو بدایه داریم میخونیم مثلا اینجا. یعنی این شکل آدم میتونه مشابهت ببینه. البته قرار نیست تمام بحثا با هم مشابه بشه، ولی میخوام بگم فضا این شکلی بره. اینجا از این بعد داره کلام رو فلسفی میکنه، یعنی دیگه دقت‌های فلسفی میاد. و بعد از خواجه نصیر حالا چه در بستر سنی چه در بستر شیعه ادامه پیدا کرد. مثلا تفتازانی در این مقاصد و شرح مقاصد، قاضی عزاد ایجی مواقف رو نوشت، میرسه شریف اومد این شرح مقاصد، اینا همه تو همین بستر کلام فلسفی است، اینا همه کلام فلسفی است. ولی یه چیز دقت کنید، این کلام فلسفی که آمد، خب یه مقدار متکلمان رو از اون تحلیل های جدلی که شد به سمت تحلیل های برهانی، از جد خوب، ولی یه چیز هست، خود خواجه نصیر با التفات این کار رو کرد، مرزهای حیثیتی کلام رو نشکند، اون خط قرمزهاشو دست نزد، که اگر این کار رو میکرد تلقیه و قبول نمیشد این نوع کلام. مثلا چی؟ ایشون باید مثلا تو کلام خدا مجرد، بقیه نباید مجرد بشن، عقل مفارق نباید مثلا باشه، اگر عقل مفارق باشه چی میشه؟ مجرد دیگری غیر از خدا هم پیدا میشه. ایشون اینجاها که رسیده چی کار کرده؟ گفته نه دلیلی داریم برای اثبات عقل مفارق، نه دلیل داریم برای رد. جالبه همین موقعی که اینو می‌نویسه، همین موقع معتقد است به نفس الامر، همین موقع نفس الامر رو به عقل مفارق درست میکنه. متوجه است خدا اون چی؟ من توضیح دادم تو بحثای حکمت بود. میخوام اینو بگم، سعی کرده اون جاهایی که خط قرمز کلام هست جلوتر نره، که کلام همراهی کنه. این کار رو کرد. خب در این حالی که از این جهت مفید بود، باعث شد یک کلام فلسفی پدید آمد. بعد از او دیگه مثلا مواقف نوشته شد، مقاصد نوشته شد و از این سر، و بعد مکتب شیراز دیگه تقریبا کارهای فلسفیشو تو فضای کلام انجام میداد. همین کلام فلسفی که پدید آمد، مکتب شیراز تو این داشت کار میگرد، داری کار فلسفی میگرد. حالا هواشون تغییر کرد، از یه جهت نزدیک شد به فلسفه. نزدیکی به فلسفه تأثیرش این میشد که در تحلیل‌های متن دینی مداقه‌های چی بیاد جلو؟ مداقه‌های اکتشافی ناظر به واقع متن دینی متوجه بیشتر باشه. دقت می‌کنید؟ ولی این دقت کنید، لزوماً این نیست که فقط کلام فلسفی، کلام‌های دیگری هم باز بوده و امتداد پیدا کرده. الانش هم ما الان کسانی داریم که اصلا میگن کلام فلسفی خواجه انحراف در کلام است. همین الان هم اصلا ادعی و دارن این حرف رو میزنن و میگن برگردیم به اون سنت اصیل، یعنی کار عقلی و فلسفی رو بذاریم کنار، آلودش نکنیم به فلسفه. از این حرفایی که میزنن بر ترتیب میخوام بگیم این دقت کنیم، ما اگر اون مسئله رو گفتیم ناظر بودیم به اون کلامی که بود تو فخر رازی، معملا همون کلام اشعری است، با اینکه ایشون داره زمینه ساز بحث‌های کلام فلسفی میشه، خودش ذهنش انقدر درگیره، برهان قبول داره ولی برهانی عمل نمیکنه. مثل یک تفسیر فخرازی که باش بود، مثل تفسیر زمخشری که داریم، اینا رو دارم عرض میکنم. و بلکه گاه امتداد پیدا میکنه، همون بسترها میاد توی نیشابوری هم خودش نشون میده، قرائت القرآن نیشابوری. دقت میکنید؟ یعنی میخوام اینو بگم، انقدر اون بستر حالا رفته تو تفسیر، تمام تفسیر پر شده از این نوع بحث‌های این شکلی، و اونها عملا سرریز میکنه باز بعدن. سرریزش چیه؟ درسته که کلام فلسفی هم، اما اون پیشینه کلامی که بود تا حتی فخرازی هم که میخواد برهان قبول کنه هنوز برهانی عمل نمیکنه، اون ذهنیت های اشعری داره، باز تبدیل میشه به چی؟ تفسیریش. این تفسیر هم میاد سر سفره همه مفسران بعدی قرار میگیره، حتی اون رگها بعدها میمونه. اینو دقت کنیم. من الان نمیخوام دیگه کلام فلسفی ما درست شد، باز هست دارم چیز میکنم، ولی تأثیر مثبت خودشو داشت. ناگفته نمونه و بعد بعدم برسیم به بحثای نقد فیلسوفان در باب تفسیر، اونجا عرض میکنه. الان دیگه وقتش نیست، ولی اومد. یک نکته دیگه هم که هست، خواجه عمدتاً سعی کرد کلام مشائی را تو کار بیاره و اندکی کلام اشراق، میگم کلامش، یعنی سخن مشا را در کلام آورد و اندکی از سخن اشراق را آورد، ولی صحبت حکمت متعالیه نیست. دقت میکنید؟ و این خب خودش هم باز یک خلل هایی داره که انشالله میرسیم و عرض خواهم کردی. خلل هایی باز تو کار هست. محصولی که تا اون موقع بوده حکمت مطالعه که نبوده، که مشا بوده و اشراق بوده و مشا هم که اون مقداری که میتونست مثلا توحید اثبات کنه، صفات عین ذات رو اثبات کنه، خب اینا رو میورد استفاده میکرد دیگه. همینقدر اینها آمد سر سفره کار، ولی این که بخوام بگیم تمام اون چیزی که باید میشد نشد. تا بعدها بعد از صدرا ما دیگه یک دسته متکلمانی داریم که صدرایی هستند و این متکلمان صدرایی خب قوی ترن به دلایل متعدد، و بلکه از سر سفره عرفان هم استفاده کردن، کمک هایی بهشون میکنه. الان وقتش نیست به اینا بپردازیم، خواستم این نقص رو هم در توجه داشته باشیم. با این توضیح که عرض کردیم، روش تبیینی جدلی وقتی میاد به من بگید، میگم ذهن این شخص رو، ذهن متکلم رو انقدر درگیر میکنه، تو فضای متن دینی هم میاد، این ذهن درگیر شده یه مغشوش به روش جدلی در کار متن دینی هم حاضر میشه و این خیلی خطره. این خیلی خطره چون متن دینی روش اکتشاف داره. تا اینجا رو گفتیم، حالا یک نکته دیگر. خب چه توصیه شما دارید به کسی که بخواد در همین روش تبیینی جدلی کار کرده، نفس کشیده، میخواد بیاد کار تفسیری بمونه، چه توصیه ای دارید؟ بنده ازم اینه، اولا باید یک تلقی درستی از علم اکتشافی و علم ناظر به واقع داشته باشه. علم اکتشافی میگم یعنی علمی که خاصیتش کشف واقع است، اینو میگم علم اکتشافی، نه یعنی چیز دیگری باشه. ناظر به واقع آنگونه که هست، که معمولا ازش به عنوان علم برهانی یاد میکنه. تلقی درستی از علم اکتشافی باید داشته باشه و او رو پذیرش داشته باشه. یعنی به تعبیری واقع برای رسیدن به خود یک راه خاص خودش را دارد. حتی تو کار کلامی است و ما برای اقناع احتیاج داریم، عرض کردیم برای اقناع احتیاج داریم، او کار کلامی میکنه، کار اقناعی میکنه، اشکال نداره انجام بده، ولی توجه داشته باشه این کار من اقناست. این دستگاه تبیینی هم که پدید آوردم یک کار جدلی اقناعی است و من در این حد نباید بیستم، ولی باید بدیلشو بدونه چیه. علم اکتشافی است. علم اکتشافی، علم ناظر به واقع آنگونه که هست، یا علم برهانی، باید از این تصویر درستش و بپذیرد. به تعبیر دیگه بپذیرد برای رسیدن به واقع ما راه داریم. من اینو الان اینجا توضیح نمیدم، ولی انشاءالله ما نیاز داریم به این بحث. در بحث فیلسوفان که رسیدیم، انشاءالله از المیزان صفحه 255 جلد 5 رو رجوع کنید، اونجا این بحث جمله آمده. قرآن آیا طریق تفکر برهانی را میپذیرد یا نه، اینا هم باید بحث کنیم. الان من اینجا بحث نمی کنم، یعنی ما الان صرف میگه برهان بگه به درد ما نمیخوره، باید ببینیم قرآن صحه میذاره یا نه، حتی این را باید بحث کنیم. این رو انشاءالله در بحثایی که در مورد فیلسوفان خواهیم داشت اونجا مرز میکنم، ولی الان خواستید رجوع کنید جلد 5 صفحه 255 المیزان، اونجا رجوع کنید. این بحث آمده، المیزان گفته قرآن آیا این طریق تفکر رو پذیرفته، طریق برهانی را یا نه، اونجا آمده، خودتون رجوع کنید. خواستم بگم این تلقی درست رو حتی میتونم بگم از متن دینی هم میفهمم که چنینه، بس این قصاص مستقیمه که جناب قصاری نگاشت. دومی مسئله ای که باز باید توجه داشته باشه به عنوان توصیه بهش میگیم، این که بدانه متن دینی بیان واقع است، کشف واقع میکنه. یعنی معارف دینی از سنخ معارفی است که به واقع آنگونه که واقع است ناظر است، و متن دینی واقع آنگونه که هست را گفته به نحوه اون نهاییش که ما تعبیر میکنم هستی شناسی قدسی، یعنی هر چه باید در باب حقایق بگه گفت و هیچ خط و خطا درش راه نداره، هیچ خلل نداره. دقت میکنیم که ازش همون به عنوان هستی شناسی قدسی، یعنی آنچه گفته در باب قیامت از ریز و درشتش همش درست، آنچه در باب توحید گفته از اون خردریزها گرفته تا اون مراحل و باعث اصلی و کلان همش درست، یعنی یک خلاف، یک خلل توش نیست. دقت میکنه واضح هستم چی از میکنم. این را هم باید متوجه باشه که متن دینی این گونه است. متن دینی فقط اعتقاد نخواسته، اعتقاد خواسته، فقط اعتقاد نخواسته. بعضی میگه آقا اعتقاد دیگه، اصلا بعضی گونه انگیزشیه، بعضی ها گفتن اصلا متن دینی برای این اعتقادات من برای انگیزش، واقعش اصلا قرار نیست که چیزی هم. اگه این رو میگید که این بستر را یکی کسی قبول کنه، خب باید اصلا فضای کار رو تغییر داد. نه متن دینی همراهی میکنه، نه کار درون دینی به ما این اجازه میده، نه کار برون دینی هم به ما اجازه میده که این حرف رو بزنیم. دقت میکنیم و باید این بنیاد رو خوب محکم کنیم. این بنیاد هم من به نظرم تلقی درست، تلقی درست از این مسئله که ناظر به واقع اونگونه که هست، یعنی هیچ تناقضی مثلا توش نیست. تمام گزاره‌هایی که متن دینی هیچ تناقض توش نیست و تناقض نیست و واقعا هم صرف با یک جمع نه، یک جمع واقعی دارد. ببینید دارم چی از میکنم، یک جمع واقعی دارد، نه من جمعش، من یه جمعی میکنم. اگر دین گفت الف، گزاره مثل الف رو برقرار کرد، گزاره مثل با رو برقرار کرد، ما یه توافد بدوی هم حتی میبینیم، بدانیم متن دینی چون ناظر به واقع اونگونه که واقع هست میگه، واقعا در خود واقع این الف و با هم قابل جمعن به معنای حقیقی در خود واقع. برشا هستی شناسی قصی باشه، بله فیلسوف اگر بگه ما میگیم گهگاهی این گزاره الفش با گزاره باش جور در نمیاد، به خاطر اینکه بشر از تو خطا میکنه. و یه در مورد خدا که این حرف رو نمیخوام بزنیم، درسته؟ اونجا وقتی دارد میگه چی باید بگید؟ باید بگید آنچه در باب معارف میگوید، خدا میگوید الف را گفت، با را گفت، به حسب ظاهر توافد بد میبینید، هیچ توافد نداره، بلکه در متن واقع جمع واقعی با هم شدند، یعنی هیچ به اصطلاح تعارضی با هم نداره. خب این تلقی دیگه، این تلقی اومد، من در کار خودم بعداً عرض میکنم باید یه جمع واقعی کنم، تلاش برای رسیدن به جمع واقعی داشته باشم، تلاش برای یک جمع تبرعی داشته باشم، این جمعی که فقط اینقدر که بتونیم یه جمعی کردیم و ذهن رو از این تعافد در آوردیم، چیکار باید بکنم؟ دقت میکنیم تا حیث دین شد یک متن اکتشافی از واقع در باب معارف، نوع تعامل من باید تغییر کنم. باز استان چه از میکنم؟ پس اولا علم اکتشافی رو بپذیره و متوجه باشه علمی که تو او داره استفاده میکنه علم اقناعیست، جدلیست، نه اکتشافی. دقت میکنم که الان میخوام بهش اشاره کنم. پس یک علم اولا اینو بپذیره، ثانیا بپذیره دین هم به واقع نظر داره، ثالثا هم به وزیره کار اقنایی کار رسیدن به واقع نیست. این رو هم متوجه باشه. به تعبیر دیگر کار اقنایی کار اکتشاف واقع نیست. این رو هم باید متوجه باشه، اگه نباشه باز نمیشه. یعنی بگه نه من دارم استدلال عقلی میکنم دیگه، برهان دارم میارم. حالت اقناع خودش رو وقتی دید مثلا طرف قانع شد یا خودش قانع شد، این رو کافی نباید بدونه. چرا؟ چجوریه؟ مگه اقناع چه مشکلی داره؟ میگه ما گاهی از یه جایی شروع کرده که برای خودش مسلمه، اما برهانی برایش آورده نشد، پایه برهانی نداره، پایه حقیقی هنوز برایش تثبیت نشد. از مشهورات استفاده که خب مشهورات که به درد نمیخوره، باز اصلا چه باز اصلا تو بحث اقناع و اینها توضیح دادن روش جدلی ارزم اینه او این را متوجه باشه. من عرض میکنم نمیگم که از کار اغنا دست بکشه، کار اغنا باید باشه، ولی بدانه اغنا سر سفره دین نیاره برای حل متن دینی، برای دفاع از دین استفاده کنه. خب ما بعضی موقع واقعش برهان نمیتونیم بیاریم، میتونیم از راه اغنا طرف را قانع کنیم که دینش از دست نده، اشکالی نداره، از راه به اصطلاح جدلی براش پیش میریم و درستش میکنم. تو این مقدار قبول داری، من بقیه رو برات درست میکنم، میشه این کار کرد. ولی دقت کنه این رو سر سفره فهم متن دینی نیاره، من اینم دفاع از دین استفاده کنه ولی سر سفره نه. این سومین نکته. با این طرح دیگه باید اینجوری بگه، من تبیین های اقناعی من نباید سر تحلیل متن دینی به کار بره، برای آیه تفسیر آیه به کار بره، تفسیر روایت به کار بره، نباید این کارو بکنم. اینو باید متوجه باشه. چرا؟ چون قرار شد اون ناظر به واقع باشه. این خیلی اهمیت داره. اگه کسی بگه نه من اینو قبول ندارم، ناظر به واقع است، منم کار ناظر به واقع میکنم، اگر اینه بسم الله، ما ان شاء الله میرسیم به فیلسوفان که این راه رو طی میکنن، اونها باید کجا دست نگهدارن ان شاء الله عرض خواهم کرد، عرض میکنم. خب این شد نکته سوم. نکته چهارم که حالا باز باید بهش اشاره کرد، آن جاهایی که تهافت بدوی به نظر میرسد، حالا این جاها معمولا جاهای حساسه. من چرا میگم جاها؟ ببینید الان تو کلام یکی از گرفتارهای اساسی اینجاست، مثلا جبر و اختیار که بحث مشبهی رو به خودش اختصاص داره تو بحثای متن کلامی. ببینید خیلی از اون مواردی است که یک نوع تهافت بدوی به نظر میرسه. این تهافت بدوی رو چجوری حل کرد؟ چیکار باید کرد؟ اگر متوجه باشه میگم اصلا من سرم رو باید از تو بحث‌های کلامی در بیارم، از اون تبیین‌ها استفاده نکنم، بیام ببینم از نظر اکتشافی چجوری قابل جمع‌ان با هم، نه از باب اقنایی که میکنم جمعش کنم، نه دقت کنید، از باب اکتشافی. اکتشافی هم میدونی چقدر برای خودش معونه داره تا به حقیقت رسید، باید رسید به راه هم داره، راه رو مشخصه، یا راه عقله یا راه دل، هر چه هست. برای ظهورگیری هم برای خودش یک راه ویژه است که باید فکری به حالش کرد. باز این هم یک نکته. یه جای دیگه هم هست که به نظرم خیلی مهمه در کار، حالا حداقل دارم توصیه میکنم که به عنوان میشه امر پنجم، اونجایی است که داره لازم میگیره از یک اندیشه دینی، از یک آموزه دینی تفریعاتی میکنه. اونجا خیلی مواظب باشه، متن دینی تفریعات اکتشافی دارد، لوازم اکتشافی دارد، نکنه لوازم اقنایی خود رو، لوازم جدلی و لوازم دستگاه تبیینی جدلی خودت رو بری سر سفره قرار بدی. این خیلی باید مواظب باشه، یعنی باید متوجه باشه هر متن دینی لازمش در فضای اکتشاف چیست، نه لازمش در فضای به اصطلاح اقنا چیست. خب طبیعیه یه دستگاه تبیینی اقناع برخوش لوازمی داره، اما دستگاه تبیینی اقناعی لوازمش نباید بیاد سر سفره اکتشاف. و تفریعات فراوان باید گاهی روی بده. و حالا من بذارید من موارد رو بگم که شده من تو کلام دیدم، الان شما تو حاضره بعضی از اینا میبینم اصلا گاهی تعجب میکنم تو این عصر با این نوع بحثایی که پیش اومد. گاهی میخواد اراده رو که در متن دینی فهمیده میخواد نگه داره، تقدیر پیشین رو بر میداره. اینا رو ما میگیم تفاوت، تقدیر پیشین رو بر میداره، یعنی قضا و قدر. من به این آقا گفتم تو که داری اینجوری میگی یه سوال میکنم، این تقدیر پیشین خیلی تو متن دینی نیومده، یعنی یک بار نه صدها بار نیومده تو متن دینی، تواتر احساس نمیکنه. حالا گفتم اینم از اون بحثای تواتر رو احساس نمیکنی، وجود داره یا نداره؟ آره. خب پس چرا اینجوری میکنی؟ چرا میایی به خاطر اراده؟ کل اینها همه باید تعویل شود. متن دینی داره اینم مکرر اراده رو گفته، مکرر این رو هم گفته. این تفاوت ها فراوان تو متن دینی پیدا میشه برای افرادی که چی اهلش نیستن، ولی کسی اهلش باشه میگه خب اراده رو باید با تقدیر پیشین جمع کرد. نه، یعنی تقدیر پیشین داریم تو قرآن، تو روایات فراوان، اراده داریم در قرآن فراوان، در روایات فراوان، باید یه جور قابل جمع باشه. درست از این دست مسائل فراوان هست، من تو بحثای کلامی که میبینم میخواد او رو نگه داره، بدا رو میبینه مفصل تو دین آمده، ولی بدا رو میخواد بردار، یعنی میبینه میفهمه. من میگم از حد ظهوری که گهگاهی میگذره، چون ظهورگیری تو یک آیه یک روایت، بعد یه وقت میگید ده ها آیه و روایت، صدها آیه و روایت در یک زمینه آمده، وقتی صدها میاد دیگه معناش این نیست که برای یه ظهورگیری اولیه است، خیلی معناش قوی‌تر از این هست. یه فکری باید که راحت میاد بدا رو میذاره کنار برای اینکه میخواد قضا و قدر رو نگه داره. واضح است جان، میخواد مثلا قضا و قدر رو نگه داره، بدا رو به هم میزنه، به حالی که اتفاقا بدا تو همون دستگاه قضا و قدر معنا داره، نمیتونه جمع کنه و هیچ تلاشی هم برای جمع نمیکنه، تلاش اکتشافگرانه ای برای جمع نداره. این یک مورد. در مورد لازم فراوان شده، مطلبی رو گفته، لازمه ای رو گرفته، این لازمه با این ذهن علیل او لازم است، نه با آنچه که در قرآن آمده است به عنوان لازم است. به تعبیر این لازم رو میگه با اونی که تو خود قرآن آمده جور نمیشه، قرآن رو دست میزنه تعویل میکنه. وزن ما ازش میگم به تعویل به اصطلاح متن دینی به خاطر تفریعات، یعنی یه مسئله رو خودش رسیده، مثلا دیده تو متن دینی در باب عقول و مفارقات یه جور دیگه صحبت میشه، ولی در ذهن چه چیز رو حل کرده؟ عقول و مفارقات مادیه، فوق ماده نیست. بعد لازمه این هر چیه، مثلا در بحث قیامت هم باید اینجوری گفته شد، باشه شما این نتیجه رو گرفتی. مثلا در بحث به حساب برزخ هم باید اینجوری نتیجه، خب بسیار خوب شما این نتیجه رو گرفتی، خیلی خوب شما این نتیجه رو گرفتی به خاطر اینکه اصلا مادی کردی، برزخ هم دارین. بعد میتون مطلب برزخ یه جوری دیگه شد، تمام اونها رو باید دست بزنی. مثلا متن داره امیرالمومنین وقتی به قیامت رسید دیگه زالت سنون، زمان و مکان و اینا برداشته میشه. دقت میکنه؟ بعد میگه مگه میشه؟ اصلا غیر خدا که اینجوری نیست. اون نتیجه که گرفته لازمه هر به خودش آورده تبدیل کرده به چی؟ تبدیل کرده میگه من یعنی باید من دست بزنم. باز هستم چرا؟ بله گاهی هست ما اینجوری، این اشکال نداره. من تلاش میکنم به یه چیزی رسیدم از متن دینی، باز میبینم با یه متن دینی من نمیتونم جمع جور کنم، میام توقف میکنم، باید فکر کنم. اون اشکال نداره، اون اشکال نداره. من یه جاست من به یه متن دینی رسیدم، مطلبی رو یافتم که اینجوریه، بعد یه متن دینی میام یه جوری در اومد، جور نمیشه، من نمیتونم جمع جور کنم. من بلا در اونجا که خودش جمع حقیقی داره، خب اینجا من توقف میکنم، این اشکال نداره. ولی اینکه بخوام به خاطر اینکه من اندیشه پیدا کردم اون اندیشه بیاد لازمه ای داره و اون لازمه رو بیارم برای اینکه متن دینی دست بزنم، این دیگه پذیرفته نیست. چه در بحث برزخ باشه، چه در بحث قیامت باشه، هر جا باشه، چه در بحث ملائکه باشه، بعضی از چیزایی که در مورد ملائکه همه داره توجیه میشه و همه از فضای کار در. خب این توصیه هایی بود که بنده خواستم در پایان برای روش تبیینی داشته باشم نسبت به کسی که میخواد کار جدلی اقناعی بکنه، برای اینکه مفید، اقناع مفید از یک جا، اما توجه کنه او رو سر سفره قهمه متن دینی نیاره. و السلام علیکم و رحمت الله. یه 10 دقیقه رو به دیواز انشاءالله خدمت هست. Thank you.